سلام و خسته نباشید. شما شنونده رادیو آزادی هستین و در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرها. وزارت دفاع حکومت طالبان گفته است که در حملات انتقام جویانه در آن سوی خط دیورن چندین نقطه را هدف قرار داده است، اما اردوی پاکستان امروز با نشر اعلامیه گفته که خوارج با استفاده از پاسگاه‌های مرزی طالبان بر مناطق در کرم و وزیرستان شمالی حمله کردند. منابع در وزارت دفاع حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفتند که دست کم 19 سرباز پاکستانی در این حملات کشته شدند، اما اردوی پاکستان در اعلامیه تنها زخمی شدن 3 سرباز پاکستانی را تایید کرده و گفته است نظامیان این کشور حملات را دفع کرده و حداقل 15 خارجی و طالبان افغان را کشتند. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم داشت. فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل گفته است که امروز در نتیجه یک انفجار در این شهر دست کم 4 تن زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی این فرماندهی گفت که انفجار در نزدیکی شفاخانه شیخ زاید صورت گرفته است. با گفته او بعد از حادثه نظامیان طالبان به منطقه رسیده و تحقیقات را آغاز کردند. یک جبهه مخالف طالبان موسوم به مقاومت ملی افغانستان مدعی شده که صبح امروز قرارگاه وزارت داخله طالبان را هدف قرار داده است. این جبهه همچنان مدعی شده که در این حمله 10 طالب به شمول یک فرمانده یونان کشته و 5 نیروی دیگر طالبان زخمی شدند. مقام های طالبان تا به حال درباره این ادعاها چیزی نگفته است. استرا محکمه حکومت طالبان میگوید در 3 هفته گذشته حدود 50 تن مجازات تعزیری شدند. عبدالرحیم راشد سخنگوی این محکمه دیروز به رسانه‌ها گفت که این مجازات بر افراد در ولایات خوست، فاریاب، میدانورده، کاپیسا، کابل، غزنی، پکتیا، کندز، سمنگان، پکتیکا و پروان عملی شده است. گروه های حقوق بشر به طالبان انتقاد میکنند که به اصول حقوق بشر احترام نمیگذارند و روند محاکمه متهمین توسط آنها شفاف نیست. مقامات صحی غزه امروز گفتند که نیروهای اسرائیل حسام ابو صفیه رئیس شفاخانه کمال ادوان در شمال غزه را بازداشت کردند. سازمان جهانی صحت میگوید این اقدام اسرائیل سبب تأخیر در فعالیت‌های این شفاخانه می‌شود. اداره خدمات صحی غزه که تحت کنترل گروه حماس است در یک اعلامیه گفته که ده‌ها کارمند شفاخانه کمال ادوان به شمول رئیسیان برای پرسش به یک مرکز فرستاده شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را سازمان تروریستی می‌خوانند. نهاد دفاع ملکی غزه هم بازداشت حسام ابو صفیه را تایید کرده است. اردوی اسرائیل میگوید در مربوطات شفاخانه کمال ادوان عملیاتی را انجام داده است. اسرائیل ادعا میکند که سازمان‌های تروریستی از این منطقه به عنوان مرکز استفاده میکنند. از سوی دیگر اردوی اسرائیل میگوید صبح امروز جلوی راکتی را گرفتند که از یمن فیر شده بود. و وزارت خارجه ایتالیا گفته که یک روزنامه نگار این کشور در ایران به توقیفگاه فرستاده شده است. این وزارت دیروز گفت که یک خبرنگار ایتالیایی که به روزنامه ایلفایلیو کار میکرد و در 19 دسامبر در تهران بازداشت شده بود، توسط پلیس به توقیفگاه فرستاده شده است. وزارت خارجه ایتالیا گفته است سیسیلیا سالا که ویزه کاری خبرنگاری داشت برای انجام برخی مصاحبه ها به ایران رفته بود، تا حال معلوم نیست چه اتهاماتی بر این خبرنگار وارد شده است. یک خبرگزاری ایتالیا انسا خبر داده که سیسیلیا سالا در یک سلول جداگانه در زندان اوین تهران نگهداری می شود. اکثریت محبوسین سیاسی ایران در این زندان به سر می برند. بر اساس گزارش این خبرگزاری برای سالا تا حال 2 بار اجازه استفاده از تلفن داده شده است. انتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا گفته است تحقیق در مورد این قضیه جریان دارد. مطالب مهم این برنامه: طالبان درگیری دیشب میان نیروهای مرزیشان با نیروهای مرزی پاکستان را حملات انتقام جویانه خواندند، اما روی پاکستان مدعی شد که خوارج با استفاده از پاسگاه طالبان حمله کردند. در این باره گفتگوی داریم با افراسیاب خطک، عضو پیشین مجلس سنای پاکستان.
به نظر من یک عکس العمل ظاهری طالبان بود که در قبال بمباردمان طیارهای پاکستانی که دو روز پیش صورت گرفت.
شورای امنیت ملل متحد خواستار لغو ممنوعیت ها و محدودیت های طالبان بر زنان در افغانستان شد، اما فعالان حقوق زنان میگویند که صدور اعلامیه کافی نیست.
تغییر روی کرد طالبا در قسمت زنای افغانستان میتونه نیازمند فشارهای داخلی و بین المللی باشه، که فشارها میتونه فشارهای اقتصادی باشه، میتونه فشارهای دیپلماتیک باشه.
و از رونق افتادن بازار طلا در افغانستان، برخی طلا فروشان علت آن را افزایش بهای طلا و مشکلات اقتصادی مردم عنوان میکنند.
توانای مردم نسبت به دوره جمهوریت فعلا نظر و بعضی مشکلات ها که از یاد را پایین تر آمد، میخواید فروش ما پایین تر است.
در کنار مطالب دیگر در نیمه دوم برنامه هفتگی کاروان زهر را خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد و ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. میپردازیم به مطالب برنامه. وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که حملات تلافی جویانه ای را علیه مراکز و پایگاه‌های در نزدیکی خط دیورند انجام داده که به گفته این وزارت پیشتر از این نقاط حملات علیه افغانستان برنامه ریزی می شد. یک منبع وزارت دفاع طالبان امروز به رادیو آزادی ادعا کرده که در این حملات دست کم 19 نظامی پاکستانی کشته شدند، اما پاکستان تنها زخمی شدن 3 سرباز خود را تایید کرده است. روی پاکستان اعلام کرده که به این حملات پاسخ داده و حداقل 15 جنگجوی خارجی و طالبانی افغان را کشته است. جزئیات بیشتر را در گزارش خجسته کبیری بشنویم.
وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که حملات انتقام جویانه ای را بر مراکز و پناهگاه های در نزدیکی خط دیورند انجام داده که به گفته آنها پیش از این از آنجا حملات بر افغانستان سازماندهی میشد. این وزارت روز شنبه 28 دسامبر در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که در جنوب شرق افغانستان در نزدیکی خط دیورند انجام شده است. در این حال یک منبع وزارت دفاع حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که حداقل 19 سرباز پاکستانی در این حملات کشته شدند، اما بر اساس اطلاعات منابع اردوی پاکستان که به رادیو آزادی رسیده، پاکستان ادعا دارد که حملات در چندین منطقه در کرم و وزیرستان شمالی از پایگاه‌های نیروهای طالبان انجام شده است. به ادعای اردوی پاکستان، جنگجویان خارجی که آنها را خوارج می‌خوانند، با استفاده از پایگاه‌های طالبان به خاک پاکستان حمله کردند. اردوی پاکستان اعلام کرده که به این حملات پاسخ داده و حداقل 15 جنگجوی خارجی یا طالبان افغان را کشته است. پاکستان تنها زخمی شدن 3 سرباز خود را تایید کرده است. منابع امنیتی طالبان در ولایت‌های خوست و پکتیا به رادیو آزادی گفتند که درگیری‌ها در نزدیکی خط دیورند از ساعت 3 بامداد آغاز شده و چندین پایگاه آن طرف خط را تخریب کردند. برخی از باشندگان ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا به رادیو آزادی گفتند که در نتیجه این درگیری‌ها 3 باشنده محلی که از آنها به عنوان کوچی یاد می‌شود کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. یکی از باشندگان این ولسوالی که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت:
جنگ لمړی دی دندپتون گمرکات و شاو خود کوم سیمه پسته.
اولین درگیری‌ها از مناطق گمرکی ولسوالی دندپتون آغاز شد و سپس تا منطقه سوله گسترش یافت. صبح وقت نماز یک قوان از سوی پاکستان شلیک شد که به مسجد اصابت کرد و در نتیجه 3 نفر شهید و 5 نفر زخمی شدند. در حال حاضر در منطقه مقبولو گاه صدای شدید شنیده می شود و وضعیت در این منطقه تا حد متشنج است.
نو حالات دی مقبل سیمی طرف دستی چی او سترینگلی دیم.
اما یک تن از نیروهای طالبان در ولسوالی دندپتان که از افشای نامش خودداری کرد بر رادیو آزادی گفت که تعداد کشته شدگان در منطقه به 10 نفر میرسد و او افزود تمام کشته شدگان زنان و کودکان هستند. رادیو آزادی نمیتواند به طور مستقل ادعاهای مختلف در مورد تلفات جانی را تایید کند و تا کنون هیچ سازمان مستقل دیگری نیز خبر این تلفات را تایید نکرده است. از سوی دیگر باشندگان ولسوالی علی شیر خوست نیز به رادیو آزادی گفتند که در این ولسوالی نیز در قریه های صادقو، کورکای و لندرو که جنگ ها در آنجا جریان داشت مردم مجبور به ترک خانه های خود شدند. دو نفر از باشندگان این مناطق با نام های خلیل الرحمن و نوری افغان به رادیو آزادی گفتند.
حادثه ساعت 3 شب رخ داد و تا صبح ادامه داشت. تا کنون تلفات جانی گزارش نشده است، اما 90% مردم از خانه های خود بیرون شده و به مناطق دیگر کوچیدند.
یعنی پسلو که تقریبا نوی کارد وطلی دی.
تقریبا ساعت 4 صبح اعلام شد که خانه ها را ترک کنید. همه مردم از خانه های خود بیرون شدند و هنوز هم در حال حرکت هستند. اگر کسی باقی مانده باشد در کوه ها پنهان شده است. مردم در مشکلات قرار دارند و هیچ کس چیز با خود نبرده است. کسانی که موتر داشتند با موتر رفتند و کسانی که نداشتند به همین صورت در حال حرکت هستند.
با گفته ساکنان ولایت های خوست و پکتیا هنوز هم در برخی مناطق طول خط مرزی صدای تیراندازی ها شنیده می شود. گزارش ها مربوط به درگیری ها در نزدیکی خط دیورند پس از آن منتشر شده است که 3 روز پیش نیروهای نظامی پاکستان با استفاده از هواپیماهای جت حمله به ولسوالی برمل در ولایت پکتیکا انجام دادند. با گفته حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در این حمله 52 نفر شامل زنان و کودکان کشته شدند و 6 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع طالبان پیشتر هشدار داده بود که انتقام حمله برمل را از پاکستان خواهند گرفت. پاکستان در مورد این حمله اعلام کرده است که هدف آن حمله به مراکز گروه مخالف طالبان پاکستان یا تحریک طالبان پاکستان یا TTP در آن منطقه بوده است، اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و گفته است که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان حضور ندارد. قابل یادآوری است که حمله هوایی نیروهای پاکستانی به ولسوالی برمل پکتیکا واکنش‌های زیادی را از سوی افغان‌ها و سازمان‌های بشری مختلف از جمله سازمان‌های مختلف ملل متحد به همراه داشته است.
خوجسته کبیری بود که درباره درگیری دیشب در پکتیا در نزدیکی نقاط خط دیورند گزارش میداد. دقایق پیش در این باره گفتگو کردم با افراسیاب خطک عضو پیشین مجلس صنایع پاکستان. در نخست از او درباره علت این درگیری پرسیدم.
بظاهره نبی حوادثه که شما اشاره نبودید، ای به نظر من یک عکس العمل ظاهری طالبان بود که در قبال بمباردمان طیارهای پاکستانی که دو روز پیش صورت گرفت و او یک عکس العمل نشان دادند که چرا که در افغانستان بسیار مردم میپرسیدند که عکس العمل طالبان چیست و اینا خویش نگفتند وغیره، و اینا یک کار کردن، فایر کردن این طرف و اینا تبادله فایر صورت گرفت با یک با اصطلاح اونا انتقام امو بمباردمان تیاره را گرفتند.
خطک سپ معمولا در بیشتر موارد مخالفان نظام های حاکم در افغانستان مورد حمایت پاکستان بوده یا حداقل ادعا همی بوده که از سوی پاکستان حمایت بشن، ولی وقتی که مخالفین نظام های حاکم به قدرت میرسن به نحوی ظاهرا مخالفت نشان میدن با پاکستان. به نظر شما علت در چی هست؟ آیا خواسته های هست که
ببینید طالبان خو پروبلمشان این بود که در پاکستان اینا یعنی با مسابقه یک سازمان جنگی به وجود آمدند، تجهیز شدند، تمویل شدند، پرورش شدند. خب برای اینا یک چلنجی بزرگ همی بود که ایتر با نمود بزند گویا اینا با یعنی فرستنده های پاکستان نیستند. اینا یک سازمان به اصطلاح یک ماشین جنگی مستقل بود یا هست. خب این نیازمندی سیاسی آنها بود و هست. خب از این خاطر آنها تلاش میکنند که خدا اینطور نشان بدن. و از طرف دیگر و پاکستان هم نیازمندی بود، چرا که همگی در پاکستان و در خارج پاکستان فکر میکردند که طالبان دست نشانده پاکستان است در کابل. خب پاکستان میخواست که اینطور نشان بده که آنها یک نیروی مستقل هستند و پاکستان را اونجا نشانده نبرده، تحمیل نکرده، اونا خودشان به اصطلاح افغانستان را فتح کردند. خب این نیازمندی هر دو طرف بود و هست، مگر اینها مناسبات استراتژیک دارند. و ببینید در مسائل استراتژیک، مثلا از تقریبا سالش تکمیل میشه که مردم پروتست میکنند، در نکات دیگر خط دوراند که می قیودات پاسپورت و ویزا که برای مردم محل اینها حکومت پاکستان سرش تعمیل کرده، یک پروتست اینجا ادامه داره در پاکستان، طرف پاکستان. مگر در افغانستان هیچ سر و صدا بلند نشد، هیچ پروتست صورت نگرفت. حکومت به اصطلاح امارات طالبان هیچ اونا یک حرف نگفتند. خب در اینطور مسئله باز اینا یعنی جور آمدند یا هیچ مشکل ندارند.
افراسیاب خطک عضو پیشین مجلس سنای پاکستان بود که صحبت میکرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
برنامه را با مطالب مربوط به افغانستان ادامه میدهیم. شورای امنیت ملل متحد خواهان رفع محدودیت‌های وضع شده بر زنان افغان شده است. این شورا در اعلامیه خود که ناوقت دیروز درباره افغانستان نشر کرده، از سیاست طالبان و تأثیرات آن بر افغانستان ابراز نگرانی کرده است. در عین حال شماری از دختران و فعالان حقوق زنان با استقبال از این گونه اعلامیه‌ها میگویند که برای تغییر وضعیت باید فشارها بر طالبان افزایش یابد. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنویم.
شورای امنیت سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواسته تا هر چه زودتر محدودیت‌ها بر زنان را دور کند. این شورا ناوقت روز جمعه 27 دسامبر در بیانیه در مورد افغانستان با حمایت خود از کار هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یانما و نماینده ویژه سرمنشی سازمان از تاثیرات سیاست حکومت طالبان بر افغانستان ابراز نگرانی کرده است. در این اعلامیه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تاثیرات منفی آن سیاست‌ها و عملکردهای پیهم حکومت طالبان عمیقا ابراز نگرانی کرده است که با گفته آنها حقوق بنیادی بشری و آزادی زنان و دختران را محدود کرده و با این گونه جلو افغان‌ها را برای پیشرفت و ایجاد یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات می‌گیرد. اعضای شورای امنیت از حکومت طالبان خواسته تا با شمول لغو قانون امر به معروف و نهی از منکر، محدودیت بر آموزش دختران در اینستیتوت‌های طبی را هر چه زودتر برطرف کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد خواستهای مطرح شده شورای امنیت سازمان ملل متحد در اعلامیه با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. در اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل متحد با بحران بشری و وضعیت اقتصادی در افغانستان، نیاز مبارزه با تروریسم، حمایت از کشت بدیل در برابر کاهش کشت کوکنار و ادامه نقش سازمان ملل متحد برای یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات اشاره شده است. در این حال شماری از دختران و زنان افغان در کنار این که تنها نشر اعلامیه‌ها را کافی نمی‌دانند، توجه سازمان ملل متحد به وضعیت زنان را امیدوار کننده می‌خوانند. یک باشنده شهر کابل که بنابر اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که در کنار این اعلامیه‌ها جامعه جهانی باید عملاً وارد اقدام شود.
ما به حیث یک دختر افغان از تصاویر و اعلامیه‌های سازمان ملل بسیار زیاد خوش می‌شیم، به خاطر از اینکه اینا نمی‌گذارن امیدهای دخترای افغان از بین برن و بلکه به اینا یک امید می‌دن تا خود را از دست ندن.
لیلا بسیم یکی از فعالان زن هم میگوید که یگانه راه به دست آوردن حقوق بنیادی زنان و تغییر آوردن در سیاست‌های حکومت طالبان افزایش فشارها بر آنان است.
تغییر رویکرد طالبان در قسمت زنان افغانستان میتونه نیازمند فشارهای داخلی و بین المللی باشه، که فشارها میتونه فشارهای اقتصادی باشه، میتونه فشارهای دیپلماتیک باشه. اگر طالبان احساس کنن که فشارها بر مشروعیتشان تاثیر میگذاره، ممکن است که بر بعضی از خواسته های ما تن بده.
همچنان در اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل متحد این هم گفته شده است که پیشرفت های مثبت در بخش حقوق زنان برای ایجاد فضای اعتماد با جهان مهم است. هرچند مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء حکومت طالبان در مصاحبه با تلویزیون ملی تحت کنترلشان به تازگی گفته که خواهان تعامل مثبت با همه کشورهای جهان هستند، اما آنها به خواستهای اساسی جامعه جهانی به شمول مشارکت زنان
تامین حقوق افغان ها و ایجاد حکومت هم شمول برای به رسمیت شناختنشان توجه نکردند. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان به شمول آموزش و کار بیشتر حقوق اساسی زنان و دختران را نقض کرده است، اما همواره ادعا کرده که در چوکات شریعت اسلامی به شمول زنان حقوق همه افغان ها را تامین کرده است، ادعایی که برای افغان ها و جامعه جهانی قابل پذیرش نیست.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در این بخش برنامه می‌پردازیم به مطالب مهم جهان. روسیه و اوکراین درباره استفاده از تیاره‌های بی‌پیلوت علیه یکدیگر اتهامات تازه وارد کردند. این در حالی است که هجوم غیر موجه روسیه بر اوکراین به زودی 4 سال خواهد شد. در همین حال گمان زنی ها بر این است که تیاره مسافربری آذربایجان که در قزاقستان سقوط کرد توسط دفاع هوایی روسیه هدف قرار گرفته است. بیشتر در این گزارش میشنویم.
اردوی روسیه میگوید از تمام حملات دفاع نموده که به گفته آن از سوی اوکراین با تیاره های بی پیلوت بر سرحدات این کشور صورت گرفته، اما اردوی اوکراین گفته 15 تیاره بی پیلوت روسی را که در جنوب ساحه میکولایف را هدف قرار داده بودند از بین برده است. وزارت دفاع روسیه امروز گفته که دستگاه های دافع هوای روسیه شب گذشته 56 تیاره بی پیلوت را از بین بردند. از جمله 28 تیاره بی پیلوت در روستوف، 17 آن در ورونیش و 11 در بلگرود نابود شدند. مقامات میگویند در این ساحات 2 باشنده یک قریه در نتیجه یک انفجار زخمی شدند. این ادعاهای روسیه از سوی منابع مستقل تایید نشدند. از سوی دیگر مقامات یک منطقه اشغال شده از سوی روسیه در تلگرام نوشتند که در یک هجوم به گفته آنها حمله تیاره بی پیلوت اوکراینی بر یک موتر 4 نفر کشته شدند. به گفته این مقام این حمله امروز صبح در شهر نوواکاخوفسکا در منطقه خرسون اوکراین که از سوی روسیه اشغال شده صورت گرفته. ویتالی کیم والی محلی منطقه میکالویف خرسون که تحت کنترل اوکراین قرار دارد در تلگرام نوشته که امروز صبح در حمله یک تیاره بی پیلوت روسیه بر مناطق مسکونی چت یک بنای 5 منزله و بخشای از یک بنای تجارتی آتش گرفته. قوای هوایی اوکراین میگوید شب گذشته تمام 15 تیاره بی پیلوت روسی را که قصد حمله بر میکالویف را داشتند از بین بردند. ویتالی کیم والی میکولایف میگوید یک تیاره روسیه تخریب شده ولی کدام آسیب به مردم نرسیده. هجوم تمام عیار روسیه در ماه فوریه سال 2022 بر اوکراین آغاز شده که تا هنوز خاتمه پیدا نکرده است. در همین حال گمان ها افزوده که در حادثه سقوط یک تیاره مسافربری شرکت هوایی آذربایجان در قزاقستان شاید روسیه دست داشته باشد. این تیاره 67 سرنشین داشت که روز چهارشنبه در منطقه اکتاو قزاقستان سقوط کرد و در نتیجه آن 38 نفر کشته و 29 نفر دیگر زخمی شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برمیگردیم به افغانستان، جایی که برخی از مالکان زرگری ها میگویند که بازار فروش طلا از رونق افتاده است. آنان در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به افزایش قیمت طلا و بدتر شدن وضعیت اقتصادی در این کشور گفتند که بسیاری از مردم قادر به خرید طلا نیستند. برخی از افغانها به ویژه جوانان نامزد شده نیز با نگرانی از بلند رفتن قیمت طلا میگویند به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی توان خرید آن را ندارند. بیاید که بیشتر از همکارم بشنویم.
طلا فروشان در ولایت های مختلف افغانستان میگویند که با افزایش قیمت طلا تقاضا برای خرید آن کاهش یافته است. فردین مالک یکی از زرگری ها در شهر مزار شریف ولایت بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت که بهای طلا در تناسب با 6 ماه پیش نسبتاً افزایش یافته است. او از سرد شدن بازارهای فروش طلا و از رونق افتادن آن چنین گفت:
در گرام طلا تقریبا گرام 300 تا 400 افغانی تاثیر آمده، یعنی بلند شده. توانایی مردم نسبت به دوره جمهوریت فعلا نظر به بعضی مشکلات ها که از یاد پایین‌تر آمد، میخرد فروش ما پایین‌تر است.
فیصل مالک یک زرگری در شهر کابل نیز از افزایش بهای طلا و کم رنگ شدن بازار فروشاتشان بر رادیو آزادی چنین گفت:
هر وقت که سرور زده 300 روپیه.
قبلا یک گرم طلا که تا 4300 قیمت داشت حالا تا 4800 افزایش یافته است. زمانی که زمستان شود فروشات کم می شود حدود 70% بازارها کمرنگ شده است.
با گفته این طلا فروشان، برخی از افرادی که قبلا طلا خریداری کرده بودند اکنون مجبور به فروش طلاهای خود برای تامین مصارف روزانه خود هستند و از سوی هم افرادی که قصد خرید طلا را دارند و دلیل گرانی و ناتوانی در خرید طلا دل سرد می شوند. بر اساس معلومات وبسایت گولد پرایس که به طور خاص برای پیگیری و مشاهده قیمت‌های روز طلا در بازارهای جهانی شناخته می شود، قیمت طلا در 27 دسامبر 2024 تقریبا 2620 دلار در هر اونس است و به اساس معلومات 6 ماه پیش این وبسایت قیمت طلا در هر اونس اواخر ماه جون حدود 2326 دلار بوده است. گفته می شود که کاهش ارز دلار یکی از عوامل است که معمولا قیمت طلا را در بازارهای جهانی افزایش می دهد. رایج است که بیشتر خانواده ها در افغانستان برای برپا کردن محافل ازدواجشان و عروسانشان طلا خریداری کنند، اما افزایش قیمت طلا در بازارهای افغانستان نگرانی آنان را به همراه شده است. عباس، یک باشنده ولایت بامیان که 2.5 سال از نامزادیش سپری شده است، می گوید قصد عروسی را داشت، اما زمانی که فهمید قیمت طلا بلند شده برگزاری محفل عروسیش را به تعویق انداخته است.
به خاطر خرج مصارف و زیاد و همچنان بیکاری که پیش آمد و تا حال نتونستیم که مصارف عروسی ما پورا کنیم. چند وقت اخیر میشه به خاطر اعتلام که قیمت شده برای ما کلان نگرانی یک مشکلی کلان است که متاسفانه یک کار نیست و یک دیگه در عروسی ما تو چه اثر است که باید دیگه اعتلام اطمان یک چیزی مهم و ضروری است، باید که نباشه دیگه او اصلا نه دختر قبول نمیکنه و نه طرف خانواده دختر. عروسی ما به تعویق افتید.
عبدالله باشنده ولایت ننگرهار که به تازگی عروسی کرده میگوید که به خاطر مصارف عروسی از جمله خرید طلا مجبور شده تا زمین خود را بفروشد.
ما خپلم د طلا لپاره پور غوخته د خپلوان مل.
من به خاطر خریداری طلا از دوستان خود قرض خواستم چون قیمت طلا بسیار بلند بود، اما وضعیت همه خراب است، کسی قرض نداد، من مجبور شدم زمین را بفروشم چون قیمت طلا بسیار بلند بود.
بر علاوه برخی از کارمندان زن که در نظام جمهوریت در ادارات مختلف وظیفه داشتند، یک مقدار پولشان را برای خرید زیورات پس انداز می‌کردند. آنان میگویند پس از حکومت دوباره طالبان از وظیفه برکنار شده و حالا با مشکلات اقتصادی که دارند نمیتوانند دیگر برای خود طلا و دیگر زیورات خریداری کنند. مرسل، یکی از بانوان، به رادیو آزادی گفت:
در شرایط فعلی طلا خوب در نرخش بالا رفته. بعد از اینکه ما بیکار شدیم طلا خریداری نتوانستیم. قبلا که بود واقعیت ما از یک مقدار ماش ما که بود مصرف میکردیم و یک مقدارشان پس انداز میکردیم یا طلا چیز خریداری میکردیم. به شرایط امروزی قسم نیست که ما بتانیم خریداری کنیم.
به اساس معلومات روز شنبه 28 دسامبر خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان، یک گرم طلای عیار 880 قطری 5950 افغانی، یک گرم طلای عیار 750 سنگاپوری 4900 افغانی و یک گرم طلای عیار 750 عربی 4850 افغانی در کابل فروخته می شود. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان، به اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی، سطح اقتصاد مردم در افغانستان پایین شده و بیکاری هم افزایش یافته است. بیشتر جوانهایی که در افغانستان با بیکاری روبرو شدند برای پیدا کردن مصارف عروسی به ویژه خرید طلا برای عروسانشان به خاطر دریافت کار از راه‌های غیر قانونی و با مشکلات زیاد راهی کشورهای همسایه و منطقه شدند.
پیام‌ها و نظریات شما.
زمانی که مکاتب بسته باشد تمام جامعه کور می شد، جامعه بینا نمی باشد و نمی تواند خوبی و خرابی خود بفهمه که چطور کدام را به خیرم است، کدام را به شرم است. همین مکاتب است، مکتب است، مدرسه است، بالاخره دانش است که انسان می تواند خوبی بدی خود بداند، بفهمد که کدام را به خیرم است، کدام را به شرم. زمانی که این حکومت جدید به افغانستان آمد و بالاخره مکاتب بسته کرد و دانشگاه ها را، تمام چیز برای خانم ها بسته کرد، خانم ها را همه را کور ساخته، اصلا کدام امید و آرزوی خانم ها ندارند، پس چطور یک آینده داشته باشند؟ آینده شان هم تلخ و تاریک است.
طالبان یک فرمان صادر کرده بود که صدای زن عورت است، یعنی زن در حالت گپ زدن که باشه صدایش مردان نشنوه. میخوایم بگویم که هیچ گونه آوازخوانی قابل قبول در جامعه افغانی امروزی از سوی طالبان نیست. به نظرتون وضعیت آوازخوان در افغانستان چگونه باشد؟ صحیح است، اونا طالبا خودشون تار میخوانه، صداهای رنگارنگ میکشه، ولی هیچ آوازخانی از سوی طالبا قابل قبول نیست.
پیام شما نظر شماست.
بخشی از پیام های شما بود که نشر کردیم. اگر می خواهید که پیام ها، دیدگاه و نظرات و مشکلاتتان در لابلای برنامه های رادیو آزادی به نشر برسند، می توانید که به ما صدا بفرستین، البته از طریق شماره واتساپ. شماره واتساپ ما است +420 723 008 111. تکرار شماره +420 723 008 111. نیمه اولی برنامه در همین جا به پایان میرسد، اما می توانید که برای آگاه شدن از تازه ترین خبرها و گزارش های روز به وبسایت رادیو آزادی هم مراجعه کنید. آدرسی ما است azadiradio.com. همچنان می توانید رادیو آزادی را در صفحات اجتماعی فیسبوک، ایکس یا تویتر سابق و اینستاگرام دنبال کنید. چینل های ما در واتساپ، تلگرام و یوتیوب هم فعال هستند. حالا هم در نیمه دوم برنامه هفتگی کاروان زهر را خواهیم داشت، اما پیش از آن فشرده خبرها. وزارت دفاع حکومت طالبان گفته است که در حملات انتقام جویانه در آن سوی خط دیورنگ چندین نقطه را هدف قرار داده است، اما اردوی پاکستان امروز با نشر اعلامیه گفته که خوارج با استفاده از پاسگاه های مرزی طالبان بر مناطق در کرم و وزیرستان شمالی حمله کردند. فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل گفته است که امروز در نتیجه یک انفجار در این شهر دست کم 4 تن زخمی شدند. اما یک جبهه مخالف طالبان موسوم به مقاومت ملی افغانستان مدعی شده که صبح امروز قرارگاه وزارت داخلی طالبان را هدف قرار داده است. استر محکمه حکومت طالبان میگوید در 3 هفته گذشته تقریبا 50 تن مجازات تعزیری شدند. مقامات صحی غزه امروز گفتند که نیروهای اسرائیل حسام ابو صفیه رئیس شفاخانه کمال ادوان در شمال غزه را دستگیر کردند. سازمان صحی جهان میگوید این اقدام اسرائیل سبب تأخیر در فعالیت‌های این شفاخانه می‌شود. و وزارت خارجه ایتالیا گفته که یک روزنامه‌نگار این کشور در ایران به توقیفگاه فرستاده شده است.
کاروان زهر.
با سلام و وقت شما بخیر، من مرسلین ارسلا به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. شنوید که سازمان جهانی صحت میگوید اعتیاد در افغانستان به درد سر بزرگ و خانواده ها تبدیل شده است.
والا بس دیگه غربت بود، بیوسی بود و عمر ما را هم دیگه نمیتوزد تباه برباد کرد.
یک روانشناس در رابطه با تاثیرات نشه بر برخورد فرد معتاد با اعضای خانواده و جامعه برای ما خواهد گفت.
یک انسان وقتی که در حالت خماری و به دسترس نداشتن مواد مخدر قرار داشته باشد، به هر وسیله باشد، چی به خشم باشد، به قهر باشد، به آسیب زدن باشد، باید امو پیسه مواد یا امو خود مواد مخدر پیدا بکنند.
یک معتاد مواد مخدر برای ما میگوید که با چه هدفی از مواد مخدر استفاده کرد و حال نشه وی را دچار چه مشکلات ساخته است.
در مرده زنده که پیش از او اشتراک میکردیم خوب عزت قدر بود، بعد از او دیگه جامعه خودش فامیدی سرمام خوش نمیخورد، ما گوشی نشینی میکردیم و وقتی که اشتراک میکردیم با او حیثیت سابق که بودیم دیگه دو نظر با ما کسی تو نظر خاص نمیکرد.
سعید با شنیدن خبر معتاد شدنش از دکتر دست و پاچه میشود. این که وی چگونه به یک بارگی معتاد شده در درامه برنامه خواهیم شنید.
دکتر صاحب، از روز که از پنتون به رخصتی آمده کل جهانم درد میکنه، اصالات دارم، وجود من زیاد ضعیف است، ببین از چشمای ما میایه.
دکتر صاحب کل شب بیدار بود، بسیار بزامد است.
این هم مطلب نخست برنامه. سازمان جهانی صحت WHO میگوید که از هر سه خانواده یک خانواده در افغانستان به دلیل اعتیاد اعضای خانواده از مواد مخدر آسیب میبیند. در یک گزارش تازه این سازمان آمده که سالها جنگ و بی‌ثباتی در افغانستان عامل اصلی افزایش شمار معتادان به مواد مخدر است و این سازمان تلاش می‌کند که در همکاری با سایر نهادها معتادان را تداوی و به زندگی عادی برگرداند. شماری از افراد معتاد به مواد مخدر در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند که خواهان ترک مواد مخدرند، اما به دلیل کمبود امکانات تداوی و دسترسی آسان به مواد مخدر همچنان در دام اعتیاد گیر ماندن. شرح موضوع در این گزارش همکار ما.
سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید که پس از سالها درگیری و بی‌ثباتی در افغانستان از هر سه خانواده یک خانواده با معضل مصرف مواد مخدر دست و پنجه نرم میکند. WHO روز دوشنبه با نشر گزارش گفته که این بحران همچنان موجب بروز چالش‌های گسترده‌ای در بخش سلامت روانی از جمله اضطراب، افسردگی و اختلال استرس شده است. در ادامه آمده که در پاسخ به آن سازمان جهانی صحت یا WHO و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC حمایت از بهبود و اقدامات درمانی را برای افراد مبتلا به اختلالات مصرف مواد به منظور ادغام مجدد آنها با خانواده و جوامع را اندازی کردند. گزارش افزوده که نماینده های WHO و UNODC دو روز قبل با روزا اوتون بایووا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از مرکز درمان و بازپروری مواد مخدر زنان و کودکان در کابل که از سوی اتحادیه اروپا تمویل مالی می شود دیدن کردند. گفته شده که در این مرکز در سال 2024 میلادی حدود 640 زن و کودک معتاد را تحت درمان قرار دادند که 602 نفر را پس از درمان مرخص کردند و برای 900 تن دیگر پیگیری های پس از درمان انجام داده است. این در حالی است که شمار از افراد معتاد به مواد مخدر در صحبت به رادیو آزادی گفتند که در تلاش نجات از اعتیادند، اما عوامل عمده گرفتاریشان به اعتیاد را فقر و بیکاری بیان میکنند. امان باشنده ولایت ننگرهار جوان 26 ساله‌ای که میگوید نزدیک به 10 سال می شود از مواد مخدر استفاده می کند.
والا بس دیگه غربت بود، بیوسی بود و هیتو بود که دیگه محبت بود. زندگی خود دینمی روان کردیم، دیگه اینمی بود که دیگه غمه ما را غلط می کرد و عمر ما را هم دیگه اینمی تو زد تباه و برباد کرد. بیا انشالله خدا مهربان است، یک روز خدا مهربان خواهد شد و از اینمی چیزا خدا ما را خلاص خواهد کرد.
نور رحمان هدایتی که بیش از 19 سال معتاد به مواد مخدر بود و پس از ترک آن حالا به عنوان مشاور در بخش تداوی معتادین در یکی از مراکز تداوی معتادین در حوزه غرب فعالیت دارد، در صحبت به رادیو آزادی از افزایش رو آوردن جوانان و نوجوانان به علت بیکاری به اعتیاد سخن میگوید.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است که یا رجوع فعلا به مواد مخدر میکنن. کسایی هم که در رجوع کده به مواد مخدر، رایلشی است که از مواد مخدر یا بیاین بیرون.
این در حال است که حکومت طالبان همواره از تلاش ها برای درمان معتادان و فعال ساختن مراکز تداوی معتادان به مواد مخدر سخن زده است. 1.5 سال قبل اما سازمان ملل متحد در چارچوب استراتژی این سازمان که از سال 2023 تا سال 2025 میلادی برای افغانستان طرح شده گفته که با وجود نشر گزارش ها در رابطه با کاهش کشت کوکنار، تعداد معتادان مواد مخدر در این کشور در حال افزایش است. در ادامه آمده از میان بیش از 3 میلیون معتاد مواد مخدر در افغانستان تنها 30,000 تن به امکانات تداوی ترک اعتیاد دسترسی دارند.
هرچند از سال 2015 میلادی تا حال هیچ سروی رسمی در رابطه با شمار دقیق معتادان در افغانستان انجام نشده، اما سازمان ملل متحد سال گذشته شمار معتادان در این کشور را بیشتر از 4 میلیون و حکومت طالبان نیز شمار کل معتادان در افغانستان را 5 میلیون تن اعلام کردند. اما تا حال هیچ ارقام رسمی و یک دست در این بخش وجود ندارد.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. حال هم به یک عارضه جانبی مواد مخدر به افراد معتاد با آن می پردازیم. روانشناسان میگن که استفاده از مواد مخدر از سوی اعضای خانواده سبب خشونت و مشکلات خانوادگی میشود. این مشکل بیشتر در میان معتادان مواد مخدر کیمیاوی دیده شده، زیرا استفاده کنندگان چنین نوع مواد مخدر کنترل بر اعضای بدن به ویژه سیستم عصبیشان را از دست میدهند. در نتیجه قهر و غضب معتاد دست به خشونت میزند. همکار ما در مصاحبه با جلال‌الدین قدرتی روانشناس با وی در رابطه با تأثیرات استفاده از مواد مخدر بر حرکات انسان به ویژه عوامل قهر و غضب شدن معتادان پرسیده است.
خشم یک احساس طبیعی و یک مکانیزم دفاعی هر انسان در مقابل رویدادهای بیرونی می باشد که به خاطر دفاع و به خاطر حفظ بقای زندگیش یک انسان در مقابل رویدادها از خود خشم بروز می دهد و تا زمانی که در کنترل ما باشه به صورت طبیعی برای ما حفظ بقای ما مفید است. هر زمانی که از کنترل و از معاهده مدیریت شما برآمدیم و آسیبزا باشه برای ما، برای جامعه و برای افراد جامعه و خانواده، وقت نیاز به تداوی داره و نیاز به مدیریت داره.
علل عصبانیت و قهر چیست؟
به صورت خلاصه و عمود و فشرده ما اگر بیان بکنیم، از او جمله یکی تجربیات شخصی خود فرد است که یک عامل میتونه باشه، حالات روانی فرد است، شرایط محیطی است که انسان در محیط و معاولی که زندگی میکنه و مواد مخدر که یکی از عوامل بسیار مهم است، روز خشم و در وجود آمدن خشم، بی‌عدالتی است، پایمال شدن حقوق است.
چرا معتادان نسبت به افراد سالم بیشتر عصبانی میشوند؟
در کاتگوری اختلالات روانی اگر ما مسلکی تر گپ بزنیم، سوی مصرف کنندگان مواد مخدر کسایی هستند که به یک اختلال روانی دچار است، به نام اختلال سوی مصرف مواد یاد میکنند. به اول لحاظ که این اختلال میتونه که ابعاد مختلف اختلالات دیگه روانی را در بر داشته باشد که از قبیل افسردگی است، مانیا است و استراب و استرس و یاد که هر کدام از یا یک علایم خشم با خود دارد. اختلال سوی مصرف مواد که مستقیم با خشم سر و کار دارد، به اول لحاظ استفاده مواد مخدر باعث کاهش در فعالیت‌های مغز میشه. وقتی که در فعالیت‌های مغز یک انسان کاهش به وجود آمد و نتانست که به صورت درست پاسخگوی سایر عوامل بیرونی باشد، میتونه که مدیریت خشم هم جزی از او است و خشم و مغز انسان یک قسمتش میتونه مغز مدیریت بکنه که او نمیتونه به درستی کارایی داشته باشه و انسان خشمش نسبت به دیگر مردم بیشتر است. دیگر انحصار جسمی و روانی مواد مخدر است که انسان در انحصار خود میگیره و مدیریت ذهن و فکری استفاده کننده مواد و مواد مخدر میتونه که او را رهنمایی بکنه. افزایش امیگدالا در مغز است که یک قسمت مغز که باعث تحریک و مدیریت احساسات میشه که خشم هم جزی از احساسات بشر است که افزایش از او با استفاده مواد میتونه که تحرکات بیشتر در مغز ایجاد بکنه و احساسات مغز که خشمی از او است نیز افزایش پیدا بکنه. مشکلات روانی فرد است، مشکلات اجتماعی است، خشونت فامیلی است که مشکلات در یک شخص سالم با یک استفاده کننده مواد مخدر فرق میکنه. کسی که مواد مخدر استفاده میکنه این مشکلات بیشتر است و این مشکلات باعث میشه که خشم از او زیادتر نسبت به اشخاص دیگه جامعه باشند.
چرا معتادان توانایی کنترل خشم خود را ندارند؟
در این قسمت یک دو سه نقطه را اشاره میکنم که اشخاص استفاده کننده مواد مخدر توانایی کنترل خشم خود نداره. به این علت است که این بعضی اوقات محرومیت از مواد مخدر است. یک انسان وقتی که در حالت خماری و به دسترس نداشتن مواد مخدر قرار داشته باشد، به هر وسیله باشد، چی به خشم باشد، به قهر باشد، به آسیب زدن باشد، باید امو پیسه مواد یا امو خود مواد مخدر پیدا بکنه. در او حالت محرومیت از مواد همیشه میتونه به پرخاشگری دست بزنه. یک مسئله است، قسمی که میفهمین مواد مخدر یک مواد کیمیاوی است که استفاده از او بالای سیستم اعصاب مرکزی ما تاثیر میگذاره، سلوک و رفتار ما را تغییر میده که بروز خشم هم یکی از مسائل رفتاری است که میتونه در او بسیار تاثیرگذار باشه مشکلات روانی. دیگه اشخاص استفاده کننده مواد مخدر در جامعه، در خانواده، در همه جا تحقیر و بی‌ارزش خطاب میشن و این باعث میشه که یک انسان ضد اجتماعی به بار بیاید. اینمی باعث میشه که همیشه تنفر از افراد جامعه و کسایی که برای ازی تحقیر و توهین کرده داشته باشه و از خود خشم بروز بده.
مصرف کنندگان چی نوع مواد مخدر زود عصبانی میشوند؟
تمامش تاثیرات خود بالای روان انسان و در قسمت خشم خاصتاً دارد. یک بخش از مواد مخدر به نام استیمولانت ها میگن که او بیشتر تحریک میکنه مغز و بیشتر میتونه که انسان به طرف خشم و تحرکات مغز زیاد شود و انسان خشمگین شود. که خواستر بگم شیشه و کافین بیشتر از همه مواد مخدر اما احساسات فرد برانگیخته میکنه و انسان به طرف خشم میبره و دیگه هروئین نیز استفاده اش نی البته رومیت از او و نبود و در دسترس قرار نداشتنی از او به معتاد میتونه که خشم اما استفاده کننده را بسیار وسط بالاش ببره و چرس و الکل و سایر مواد هم نیز به نوبه خود در قسمت افزایش خشم نقش خود داره.
خشم در معتادان چه اثری منفی بر خود معتاد، خانواده و جامعه دارد؟
یک شخصی استفاده کننده مواد مخدر در یک خانواده می باشد، همیشه امنیت روانی و خانواده آرام نبوده، متزلزل می باشد. مثلا همیشه در یک خانواده که خشم پرخاشگری وجود داشته باشد، اطفالی که در خانواده زندگی میکنه همیشه در یک سلامت روانی نبوده، امنیت روانی نداشته. خانم خانواده، سایر افراد و خانواده همیشه خود در ناامنی احساس میکنن، پایه های خانواده متزلزل بوده، دوری و فاصله از هم زیاد میشه و در ضمن طلاق و سایر مشکلات دیگر نیز از اثر پرخاشگری در خانواده به وجود میاد. حتی مشکلات اقتصادی و سایر مشکلات دیگر هم نیز میداشته باشد. در سطح جامعه اگر ما این مسئله را و این مسئله فکر بکنیم، بخواهی نخواهی در یک جامعه که اشخاص خشمگین پرخاشگر وجود داشته باشد، امنیت عمومی جامعه به خطر مواجه است. اگر در قسمت جرایم فکر بکنیم، سطح جرایم بسیار زیاد است، جنگ و جنجالی که در اجتماع میشه نیز باعث اما نبود امنیت روانی در یک جامعه میشه.
اگر فرد معتاد مواد مخدر را رها کند، آیا مشکل عصبانیت و خشم برطرف میشود و یا نیاز به درمان خاصی روانی دارد؟
یک شخصی که مواد مخدر میخواد به صورت مسلکی تر بکنه و در یک مرکز درمانی اگر او بستر باشه و مواد مخدر ترک بکنه، در این جای شک نیست که نه تنها بالای ترک مواد از او کار میشه، بالای سایر مشکلات و اختلالات روانی که او را به طرف مواد برده یا از اثر استفاده مواد در او پیدا شده و هم نیز کار میشه تا او کمک بکنه برای همین انسان که از مواد مخدر نجات پیدا بکنه. در مراکز درمانی روانشناسا از مشاوری روانی اجتماعی وجود دارد که همیشه وظیفهش با کار با شناخت و رفتار مریض است که خشم جزی از رفتارهای یک انسان است که بروز میتواند و همیشه بالای از این کار میشه. به صورت عموم اگر یک انسان مواد ترک بکنه، بخوای نخوای به صورت طبیعی امکانش است که امی مدیریت خشمش کنترل شوه و خشمش طبیعی از بین بره. ولی گفتم میتونیم که بعضن اگر نظر به دید روانشناسش یا مشاورش مدیریت خشم برای مریض یاد میم باشه، تداوی از این ادامه پیدا میکنه. اگر به صورت در شفاخانه نبود، بیرون از شفاخانه به تداوی خود ادامه میده تا وقتی که نیازمند باشه و از دید مشاورش یا روانشناسش یا کسی که تحت درمان روانی قرار داره، تا همون وقت و مریض دیده نظر به وضعیت مریض تداویش ادامه میده.
در این بخش برنامه می رویم و از یک معتاد مواد مخدر می شنیم که اعتیاد چگونه زندگی وی و خانوادهش را متاثر ساخته. حمیدالله باشنده ولایت ننگرهار با فراغت از مکتب بر رانندگی موترهای لاری معاش خوب دریافت می کرد. اما با معتاد شدنش به شیشه دست از کار کشید و دچار بدگمانی بر اعضای خانواده و درگیر مشکلات شد. و میگوید که استفاده از مواد مخدر سبب تضعیف توان جنسیش شده است. حمیدالله مشکلات را که با استفاده از مواد مخدر با آن روبرو شده و همکار ما قصه کرده که آن را با هم میشنویم.
فارغ التحصیل صنف 12 هستم، دیگه پیش تعقیب نکردیم. کسب ما موتور کلان بود، دریور موتور کلان. یکی از شرکت های خصوصی بود، تانکرهای تیل بود از تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، بندر آقینه و ترغندی، از این مرزا تل می گرفتیم، انتقال می دانیم با ولایت های مختلف. دیگه او وقت در حدود 3500 دلار تنخواه ما بود. 12000 پا سفر خرج می بود. بار اول ما کلینر داشتم و در ایران زندگی کرده بود و سرشترنگ ما را خو می برد. موترم باردار بود تقریبا 60-70 تن بار می بود. سالنگ آمدیم و سالنگا طوفان بود، برباری بود، را بند شد. در هتل شو ماندن. کلینر یک روز پیش ما گفت استاد یه یک چیز فروخته میشه به نام شیشه، شاید معتادی نداره، شما را خو نمیبره اینی رقم. اون ما پشت سودا را ای کردم، او گم شد. که گم شد ما بالاخره تا شدم در زیر هتل، در زیر تخت شیشه بودن، همین چیزا استفاده میکرد. ما گفتم می چرا پودر از چی است؟ گفت نه این اون چیز است که ات معتادی نداره، از ایرانی نفر آورده. او را که زدم تقریبا یک هفته دیگه ما را خو نبرد. باز این همی رقم ادامه دیگه در حدود یک 4-5 سال استفاده کردم. باز بسیار اشتباهات مختلف در سر ما میگشت، چیزای فکر میکردیم که در فامیل سر هر کس شک میکردیم. از امی وقت اختیار خود بیخی خارج بودیم، شاید هر رقم عکس العمل از دست ما سر میزد. دیگر روزانه تقریبا در حدود 200 افغانی میرفت. باز دیگه موتر دریوری تکسیوانی شهری میکردم، از موتر کلانم از دست ما رفت. خب علتش این بود که دیگه ما سر دوچار نشه شدیم و او مسافرت بود توی جا دیگه بعض ولایت ها و بعض جای ها بلد نمی بودیم، سر دوچار مواد در دست ما نمی آمد، زمینه مساعد نمی بود، موجه بار می بود، جنجاله مالک می بود، دیگه نمی شد. از امی خاطر دیگه سلو سلو باز مالک موتر ما را جواب داد از امی شرکت. در مرده و زنده که پیش از او اشتراک میکردیم خوب عزت قدر بود، بعد از او دیگه جامعه خودش فامیدی سرمام خوش نمی خورد، مام گوشی نشینی میکردیم و وقت که اشتراک میکردیم با او حیثیت سابق که بودیم دیگه دو نظر با ما کس ایتو نظر خاص نمیکرد. اولا بسیار خوب بود. خب وقتی که شیشه را استعمال کردیم ایخو روانی میکنه دیگه پسان پسان زندگی تلخ شده رفت. اشتیاق از بین میره، وقتی که اشتیاق از بین رفت او جا عمل میده، دانش بسته میشه و ایت خوراک اقتصاد هم جور نباشه، انرژی ضعیف شده میره دیگه. دینمی مقابل رقابت جنسی هم آدم بسیار کم میره. دفاع میره پول می آوردیم و اونمو رزق حلال که با طفلای خود می آوردیم، مثلا 500 کار میکردیم 200ش ما میخوردیم 300ش در خانه میدادیم. بعضی وقت 500 نمیشد همون 200 میشد، همون 200 خود ما مصرف میکردیم، فامیلمو تو در مشکلات می بود. یکی از روزا بود که خانه آمدم هیچ چیز درک نداشت، همیت طفلا 6 تا بود، خانم هم همیت 6 تا بود. گفت بالاخره نانای قاغ گرفته بودن ترکده بود و دیگه امون روز هیچ یادم نمیره. بسیار گیران کردم. باز امون روز ما تصمیم گرفتم که الهش میکنم، اما متاسفانه که مرا الان نمیده.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
دقایق پایانی برنامه هم نوبت دراما هست و می رویم با هم درامای برنامه را می شنویم. قصه دراما از این قرار است که سعید محصل پوانتون است و با ذوق و علاقه به درسهایش رسیدگی می کند. وقتی وی هنگام رخصتی های زمستانی به خانه می رود و یک بارگی دوچار بیماری می گردد. بعد از انجام معاینات دکتران به وی می گویند که معتاد هیروئین شده. سعید با شنیدن این خبر وارخطا می شود. این که سعید چرا و چگونه معتاد شده، ادامه داستان را در این دراما با هم میشنویم.
مالی پارک یا ساقی خانه، هر طرف که میبینی پودر یا شیشتن و مثل نل بخاری از دانشان دود مبراید.
او بیادر تو چی میکنی؟
چین گپ هست بیادر؟
دروالا پارک جای پودر کشیدن است. ما از دست تو اینجا مطالعه کردن نمیتونم.
حالا من کار خودم میکنم، بنا تو چی مزاحمت کردیم؟
ببین بیادر، اینجا مردم برای تفریح و مطالعه میان، از دست شما نه مردم سر چوکی شیشتا میتونن و نه هم پیش گلا.
چرا؟ ای پارک ها چمن و گلا تنها از شماست؟
ای پارک از کلگی است، اما آدم تو کارها را که شما میکنین در داخل پارک نمیکنن.
چرا؟ ما را چی شدم؟
از دست شما محصلین به مواد مخدر معتاد شدن.
حال ما خود در دان کسی پف نکدیم که از دست ما موتاد شود. نه جب آدم هستی تو به خدا.
تو یواره ببین، آدم از دست دودای شما یک دقام در اینجا ششتن همه ایتاند.
دان تسعی شور بته، به خدا اگر دیوالو را صدا کدم باز نه تو خود بودی، نه کتابایت و نه کالایت، کلش خراب خود کدم. برو بان ما.
او بیادر، تنها ما خو نیستم، توی مراجین پارک ببین، اکثریتشون دستمال ددان بینی خود گرفتن تا ای بوی مردار پودر شما در بینیشان نرسه.
بره نجوان، خود ملم اینجا نساز بره من.
اولا، برو گمش کن، بیاد و سوار رخصتی از خانه میرم، چینا خود کدیش در جنجال پرتم. اجازه از دکتر صاحب.
بیا
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم السلام. بیا همشیره خودت دینی چوکی بشی. بیا بدر تو هم دینی چوکی بشی.
خیلی ببینی دکتر صاحب
بشی. چطور شد ماینات کردین؟
بله آ دکتر صاحب ماینات شکردم.
تو برا ماینات تا؟
نه دکتر صاحب، نه بگی.
خب حال چی تکلیف داری؟
دکتر صاحب از روز که از پانتون به رخصتی آمدیم کل جانم درد میکنه، اصالات دارم، وجودم هم زیاد ضعیف است. ببین از چشمای ما میایه.
دکتر صاحب کل شب بیدار بود، بسیار بزامد است. نمیفهم چی تکلیف داره، از خدا میشه از تو میشه یک کار بکو، یک دوای بده که بچه یکم جوان از جور شوه بخیر.
خوارک بچیت خونشه نمیکنه؟
نه توبه دکتر صاحب، نه این کار نمیکنه.
دکتر صاحب مواد دیگر خوبان در کل عمرم سگرت دادان خود نزدیم.
دلیلی پانتون خو کدام موتاد کتان نیست؟
باور که دکتر صاحب نه ما و نه هیچ رفیقم هیچ کدام ما نشانه میکنه.
خب دستان پانتونتون هم کسی نشانه میکنه؟
نه اونجام کسی نشانه میکنه، اما در نزدیک پانتون یک پارک است، زیادتر معزلا بر مطالعه اونجا میرن، کل شانونم اونجا در دور پارک شیشتن دود کده رایستن.
چقدر وقت بعد به پارک میری؟
هر روز میرفتم دکتر صاحب.
اگه کدام روز نمیرفتی کدام مشکل برات پیدا نمیشد؟
ای این حال میبینی مثل از این امیال وارد دلم تنگ میشد، جان درد میشد و ما از چشمای ما میامد، اما وقتی که میرفتم جور تیار و تازه میبودم.
بس ما فهمیدم در همو پارک معتاد شد.
چی؟
ما ایران ماندیم که در نتایج مایناتت خواه آمده که تو به ایروین معتاد هستی.
اوی از برای خدا دکتر صاحب، بچه ما معتاد شده؟
بلی همشیره متاسفانه که معتاد شده.
ای تو چی میگی دکتر صاحب؟ از نشه دیگاه ما چطور معتاد شدیم؟
تو هر روز در اونجا دوده چرس و پودر احساس میکدی، امو بود که تو هم امرای از ما معتاد شدی. هر کس که به طور دوامدار دود و بوی مواد مخدر احساس کنه معتاد میشه.
وای از برای خدا دکتر زباله، چی خواهک دستار خود کنم؟ دور ندارم یک بچه که اگو معتاد شدم چی کنم؟
وار خطا نشوام شده جون. اینی ورقه ما برات نوشته میکنم، در شفاخانه تداوی معتادین ببرین، در اونجا بچه تانه بستر کنه.
وای خدایا من خو بچه ما مدرس و تعلیم روان کردم بودم، او پودری شده. خدایا الان که من میگم کسی که این مواد مخدره در وطن ما آورده خدا خانه آل اولادش را تبا کنه، و این بچه که کل مرم منتال ساخته. خدایا چه دو کنه.
بله شنونده های عزیز، این بود مطالب این برنامه کاروان زر که تقدیمتان شد. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زر
دوستی با من دیدی و من دیدم، دوستی با من دیدی و من دیدم، فهمیدم و فهمیدی که فهمیدم، فهمیدم و فهمیدی که فهمیدم.